وقتتون بخیر دوستان عزیز. شنونده برنامه روزانه رو شنیدید. عرض خسته نباشید دارم خدمت همکاران و خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. دوستان خوبم، با ادامه برنامه ها همراه ما باشید. دعوت میکنم در این لحظه برنامه هاشور رو بشنوید. هاشور،
جوامع حاشیه نشین از منظر بافت و مهندسی شهری قابل بررسی بوده و ارتباط آن با بروز ناهنجاری ها و جرم های اجتماعی قابل بررسی است. ویژگی های خاص جوامع حاشیه نشین از منظر ریخت‌شناسی شهری دارای چه ویژگی هایی است که منجر به بروز ناهنجاری ها و انواع بزه های اجتماعی می شود؟ بافت مهندسی این شهرها از منظر محیط‌شناسی مهندسی دارای چه آسیب هایی است؟ راهکارهای نظامن و فکر شده به منظور ترمیم فضای شهری از بعد علمی و مهندسی به منظور کاهش جرمهای اجتماعی کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز هاشور. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع جوامع حاشیه نشین و بافت شهری و ارتباط آن با میزان جرم و جنایت. این برنامه با حضور آقای دکتر سلمان کنانی، استادیار دانشگاه و آسیبشناس اجتماعی و همینطور آقای دکتر سالار آریان مقدم، مدرس دانشگاه و دکترای مهندسی عمران تقدیم حضور شما عزیزان میشه. آقای دکتر موسی حاجیانی، استاد دانشگاه و کارشناس بافت شهری و همینطور آقای دکتر رضا جعفری سده، مدیر کل سابق دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هم به صورت تلفنی به برنامه ما خواهند پیوست. آقای دکتر کنانی اعتقاد دارند که هم ساختار فیزیکی و هم خرد فرهنگ‌های موجود در جوامع حاشیه نشین از عوامل اصلی رخداد جرم در این جوامع است. پس خواهیم پرسید که این خرد فرهنگ‌ها چطور به وجود آمدند. از طرفی آقای دکتر آریان مقدم اعتقاد دارند که رشد سکونتگاه‌های غیر رسمی و به تبع آن افت کیفیت زندگی در این مناطق از عوامل اصلی رشد ناهنجاری هاست. پس سوالی که خواهیم پرسید این خواهد بود که مهمترین دلایل افت کیفیت زندگی در این مناطق کدامند؟ در ابتدا عرض خیر مقدم دارم خدمت شما مهمان‌های ارجمند و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. به عنوان اولین سوال اگر اجازه بفرمایید از آقای دکتر آریان مقدم خواهیم پرسید که در واقع بافت شهری که الان در جوامع حاشیه نشین ما شاهد اون هستیم چقدر میتونه ارتباط مستقیم داشته باشه با میزان جرم و جنایتی که در این مناطق رخ میده؟
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم شما و مهمان ارجمندتون. در پاسخ به سوال شما عرض بکنم که خب ما بهتر از همیشه بهتر هستش که به سراغ واقعیت ها و فکت های موجود بریم به جای گزارش هایی که حالا میخواد روی کاغذ و تئوری مطرح بشه. واقعیت ملموسی که به هر حال مردم هم میتونن حسش بکنن از نزدیک این هستش که ارتباط تنگاتنگی با این قضیه وجود داره. به عبارت دیگه، البته من میخوام اینجا تاکید بکنم به اینکه این بافت های نابسامان شهری یا در حقیقت حاشیه نشینی ها یا سکونتگاه های غیر رسمی فقط از منظر کالبدی و فیزیکی به اصطلاح مشکل ساز نیستن. موارد دیگری مثل زیرساخت‌های شهری، مثل ارزم به حضور شما که بحث‌های درمانی، زیرساخت‌های درمانی، زیرساخت‌های بهداشتی، مسائل فرهنگی اجتماعی، اینها همه یک به اصطلاح ساختار در هم تنیده‌ای رو ایجاد کرده که در مجموع ما رو سوق میده به اینکه این رابطه ملموس رو در سطح جامعه ببینیم. به هر حال نابهنجاری ها و نابسامانی های اجتماعی از اون جنسی که حالا در تخصص آقای دکتر کنانی عزیز هست و میشکافنش، به هر حال این رابطه متاسفانه وجود داره و از طرف دیگه ما رشد روزافزون این رو هم داریم میبینیم. یعنی علارغم برنامه های گذشته که به هر حال تدوین شده برای کنترل این قضیه، آمار ارقام این بار دیگه نشون میده که متاسفانه رشد هم داشته.
در موارد متعددی آقای دکتر، ما حالا تماسایی که ساکنان محترم این مناطق با ما داشتند، خب موضوعی که مطرح شده این هستش که خب به دلایل مختلف اجتماعی، دلایل اقتصادی، فرهنگی و غیره، خب اینها مجبور شدن که این منطقه رو انتخاب کنن برای زندگی. و مورد بسیار زیادی که وجود داشت، خب اینا بسیار هم دغدغه تربیت فرزندان خودشون رو در اینجا داشتن. ما میتونیم آقای دکتر حالا با توجه به حالا دلایل و اجباری که به وجود اومده و موجب شده که این دسته از عزیزان این منطقه رو انتخاب کنن برای زندگیشون، میتونیم اینجا رو هم آیا اون امکاناتی که در شهرهای بزرگ داریم برای این هم در نظر بگیریم؟ آیا اون زیرساخت‌ها وجود داره و یا نه راهکارهای دیگه‌ای رو باید در این رابطه
ببینید؟ نکته‌ای که وجود داره این هستش که یک تصمیم کلان مدیریتی باید درباره اینها گرفته بشه و ما نمیتونیم فرار بکنیم و تفره بریم از این تصمیم. تصمیم واقعا تصمیم سختی است. من عرض میکنم چرا. به این خاطر که از طرفی مطالبات به حقی بخشی از جامعه ایران دارن که در این مناطق ساکن هستن. مهمترینش همین فرمایش شما هست که حالا فرمودید دوستان در تماس با شما اشاره کردن. بحث زیرساخت‌های آموزش و پرورش و این داستان‌ها میتونه گسترده بشه و تعمیم پیدا کنه به بحث‌های دیگه. این تصمیم تصمیم مهمی است. یعنی ما باید برای اینکه عملیاتی بشود و اجرایی بشود از بالاترین نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیرمون یک ابلاغ رسمی داشته باشیم که آقا ما می توانیم خدمت رسانی رو با این محدوده با این ظرفیت به این مناطق هم داشته باشیم. اگر این کارو نکنیم فقط صرفا یک شعاری هستش که در یک مصاحبه ممکنه از زبان یکی از مسئولین بشنوید. اما در رابطه با به طور خاص بحث آموزش و مدارس چرا این امکان وجود داره؟ وقتی ما به هر حال چون یکی از حقوق عرضم به حضور شما که طبیعیه تمام نسل‌های انسانی هستش، ما این رو وظیفه داریم که تضمین بکنیم، همونطوری که آموزش پرورش ایران بارها در مصاحبه‌های مختلف عنوان شده که افتخار میکنه به اینکه تعداد زیادی از دانش آموزان عرضم به حضور شما کشور همسایه ما افغانستان رو میزبانی کرده و خدمات آموزشی رو به اینها داده به عنوان پناهندگان به این کشور. بنابراین این که بتواند تمهیداتی برای مردم همین کشور به اصطلاح تأمین بکنه نباید دور از انتظار باشه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای دکتر کنانی، به نظر شما چقدر میتونه ارتباط وجود داشته باشه زندگی در مناطق حاشیه شهرها و افزایش میزان جرم و جنایت؟ و آیا این موضوع در همه جای دنیا به همین شکل هست یا مختص مناطق خاصی است؟
من عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و همطور همکار ارجمندمون در برنامه. ببینید در پاسخ به این سوال اگر اجالتاً فل جمله بخوام عرض بکنم، بله، یعنی میشه گفت که در مناطق حاشیه‌نشین و به طور کلی در فضای سکونتگاه غیر رسمی همواره حد خاصی و نرخ خاصی از جرم و قانون شکنی معمول هست. یعنی این یک پدیده قابل انتظار و قابل پیش بینی هست. حال چرا در این مناطق میشه از بهنجار بودن نرخ به اصطلاح رخداد و ارتکاب جرم سراغ گرفت؟ اون یک پدیده به اصطلاح کلان و به اصطلاح آسیب شناختی است که ما الان میخوایم بخشی از اون رو باز کنیم. ببینید، من معتقدم اساسا سبک زندگی در مناطق حاشیه نشین و به طور کل سکونتگاه غیر رسمی به گونه ای است در جامعه امروز ما ایران که موجب شکل گیری یک خرده فرهنگی شده که این خرده فرهنگ حاوی پیام های نظیر این است که من عرض میکنم خدمتون که انگار میشه جرم انجام داد و از چنگال نظام عدالت رهایی یافت. انگار مردم و ساکنان این مناطق به رخداد حد خاصی از جرایم در این منطقه عادت دارن. انگار جرم مهمان ناخوانده این منطقه نیست، عضو ثابت این فضا و این مناطق است. بنابراین یه نوع عادی شدن، یه نوع خاصی از اون نظریه بهنجاری بزرگکاری امیل دورکیم که میگفتش که رخداد جرم مثل سیل مثل زلزله پدیده طبیعی است، انگار این نظریه بهنجاری جرم در مناطق حاشیه‌نشین بیش از هر جای دیگری در نظام اجتماعی معنا پیدا کرده و تنسیق پیدا کرده. به همین خاطر هست که در مناطق حاشیه‌نشین متاسفانه اون بی‌نزاکتی یا اون بی‌نظمی یا اون ساختار دور از کنترل نظام رسمی خود منطقه به تدریج موجب شکل‌گیری ذهنیت‌های غلطی شده. من این رو بدون تعارف عرض بکنم، خیلی از ساکنان مناطق حاشیه‌نشین انسانایی هستند مجهز به اخلاقیات، مجهز به باورهای دینی، تمدنی و سیاسی، ولی در نقطه مقابل تردید هم ندارم که خیلی از افرادی که ممکنه در مناطق حاشیه‌نشین به اصطلاح در حال تردد باشن، حتی در حال سکونت هم باشن یا ساکن باشن، متناسب با اون به اصطلاح القاپذیری‌های محیطی ممکنه در قید و بند حداقلی از نظام اخلاقی قانونی جامعه هم نباشن. به هر حال محیط وقتی قانون شکنی رو به شما تعارف کنه، انتظار عدم استقبال از این تعارف خطر دور از ذهن جلوه میکنه، خصوصا در بین اخشاری مثل خردسالان و نوجوانان. بنابراین باور راسخ دارم به این که ما در مناطق آشینشین با یک چند پارگی و چندگونگی فرهنگی مواجه هستیم که یکی از خطرناکترین اقسام این فرهنگ‌های پاره پاره خرد فرهنگ‌های قانون شکنانه است که در این مناطق به تدریج شکل می‌گیره و به نوعی این پیام رو داره انتقال میده که انگار این مناطق موعد ارتکاب همه جرایم هستن، یعنی انگار این مناطق عاری از به اصطلاح نظارت‌های پلیسی و حتی دیدبانی طبیعی شهروندان هستن. حال چرا این موضوع شکل میگیره؟ این برمیگرده به اینکه ما چرا اساسا اجازه میدیم در نظام شهریمون مناطق حاشیه‌نشین به اون معنای بحرانی امروزین شکل بگیرن. بنابراین خروج مناطق آشینشین از استانداردهای حداقلی زندگی و به تبع اون فقدان نظارت کافی و فقدان طرح و برنامه برای مدیریت آسیب شناختی این مناطق موجب شده که ما به اصطلاح مناطق آشینشین رو به عنوان یک کانون جرمخیز بتونیم در کشور خودمون نشانه گذاری بکنیم. جرمخیز بودن مناطق آشینشین علامت‌های مختلف و شاخص‌های مختلفی داره که یکی از اونها همین پایین بودن سطح استانداردهای زندگی، سطح سلامت و بهداشت هنجاری، اخلاقی و فکری در این مناطق است که متأسفانه بخش عمده‌ایش هم برخواسته از ساختار فیزیکی نامنظم این مناطق است.
و فکر می‌کنی که تا الان هیچ اراده‌ای وجود نداشته آقای دکتر در خصوص ایجاد یک طرح و برنامه‌ای که یه ساماندهی بشه در واقع سبک زندگی در این مناطق؟
ببینید، من به جرات میتونم این رو عرض بکنم در شرایط امروز جامعه‌مون، یعنی در ایران امروز، ما اساساً انگار هنوز باور پیدا نکردیم به اینکه مناطق حاشیه‌نشین در ایران روزانه دارن توسعه پیدا می‌کنن، مناطق حاشیه‌نشین به یک کانون جرم بدل شدن و انگار غافل هستیم از اینکه ما هیچ جرمی نداریم که در مناطق حاشیه‌نشین عملاً ثبت نشده باشه رخ دادش. بنابراین عدم فهم صحیح از مخاطرات معمول در مناطق حاشیه‌نشین از یک سو و عدم تلاش برای بهسازی شرایط فردی و زیستی ساکنان این مناطق عملاً باعث شده که ما مناطق حاشیه‌نشین رو هم به عنوان یک کانون بحران ببینیم که نه تنها فی نفس بحرانه، بلکه خودش موجب شکل‌گیری بحران‌های متأخر بعدی زیادی هم شده، مثلا شکافی که از لحاظ فرهنگی بین حتی افرادی که در این مناطق ممکنه تحصیل بکنن، خردسالانی که در این مناطق در حال زندگی هستن و حتی خانواده‌هایی که در این مناطق ساکن هستن با جریان غالب فرهنگی جامعه. یعنی من معتقدم ما یک چندگانگی فرهنگی در جامعه رو به واسطه بس توسعه مناطق حاشیه‌نشین ایجاد کردیم که عملاً هیچ تنخیتی بین این به اصطلاح مناطق نیست. یعنی مناطق حاشیه‌نشین ما عملاً با خیلی از مناطق نظام شهری ما به لحاظ فرهنگی فاصله‌های در حد بیش از قرن‌ها ایجاد کردن. خب این فاصله‌های تمدنی موجب شکل‌گیری فاصله‌های ارزشی، هنجاری، اخلاقی میشه که به تدریج در گفتمان به اصطلاح آسیب شناختی ما میگیم این مناطق حاشیه‌نشین به تدریج از ذهن‌ها دور شده، از به اصطلاح ساحل نظم و امنیت خروج پیدا کرده و به تدریج به یک فضای موعد برای قانون شکنی بدل میشن. وقتی در و دیوار عاری از نظم و نزاکت و قانون و پلیس باشه، طبیعی است که انتظار هر گونه جرمی دور از ذهن جلوه نمیکنه. ولی من به شخص این رو هم اضافه میخوام بکنم به اون بحثای پیرامونی راجع به اساسا چگونگی شکل گیری کانونهای بحران در مناطق حاشیه‌نشین، و اونم این است که من معتقدم اگر به صرف بهسازی شرایط فیزیکی و اون آناتومی شهری در مناطق حاشیه‌نشین فکر کنیم، نمیتونیم انتظار کاهش آسیب‌های رفتاری رو داشته باشیم. یکی از مشکلات جامعه ما امروز اینه که ما فکر میکنیم اگر مثلا 4 تا مدرسه یا 4 تا نهاد رفاهی در مناطق حاشیه‌نشین درست بکنیم، مشکلات این مناطق حل میشه. من معتقدم اتفاقا بالعکس، ما قبل از بهسازی شرایط فیزیکی نیازمند به توانمندسازی ذهنی، روانی، عاطفی مردمان این مناطق هستیم. چون به هر حال به مردمان ساکن در این مناطق پیام‌های غلطی رو القا کردیم. پیامایی مثل این که شما ضعیف هستید، پیامایی مثل این که شما می توانید قانون شکن باشید، پیامایی مثل این که شما می توانید هر طور که رفتار دارید، حتی عاری از اون نزاکت‌های نظام پلیسی رسمی در جامعه، رفتار و عمل کنید. بنابراین ما ابتدا به شستشوی ذهنی، عاطفی و قلبی نیاز داریم. یعنی ما ابتدا باید به اصطلاح قبل از اینکه خیابان‌های مناطق حاشیه‌نشین رو پاک کنیم، باید خیابان‌های به اصطلاح قلبی، عاطفی و ذهنی مردمان ساکن در مناطق رو ابتدا مورد یک بازاندیشی و پالایش قرار بدیم و این توانمندسازی و این بهسازی رو ما ابتدا شکل بدیم که به مردم حداقل باورها و اون ارزش‌های هنجاری جامعه رو بهتر انتقال بدیم. من ادعا این رو ندارم که مناطق حاشیه‌نشین عاری از فهم صحیح نسبت به ارزش‌های غالب جامعه باشن، اساساً این رو ادعا ندارم. معتقدم نرخ خاصی و حجم وسیع البته از جمعیت این مناطق واقعا خیلی هم راستا نیستن با اون نظام ارزشی و هنجاری جامعه. بنابراین ابتدا ما باید یک بهسازی و پالایش ارزشی هنجاری ایجاد کنیم، توانمندسازی فردی و اون شکاف های به اصطلاح بین قومی، بین اقلیتی و حتی بین اون نهادها و اون اقلیت ها و اون جمعیت مختلف در مناطق آشنیشون ابتدا باید پاکسازی کنیم. بعد از اون ما ابتدا بیاییم مثلا راجبه این موضوع فکر کنیم که حالا تعداد مدرسه مناطق کمه یا زیاد، تعداد خیابون کمه یا زیاد، اون استیشن های پلیس رو باید اضافه بکنیم یا نه. بنابراین مدیریت مناطق آشنیشین اگر با منطقه آسیب شناسان یا جرم شناسان همراه باشه، ابتدا از بعد نرم افزاری باید شروع بشه، یعنی ما تر و برنامه داشته باشیم برای قلب ها و مغز ها، بعد از اون باید راجع به خیابان ها و فضای جغرافیایی باید برنامه داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر آریان. با توجه به صحبت هایی که توسط آقای دکتر کنانی مطرح شد، شما نقش ساماندهی بافت های شهری در این مناطق رو چقدر ارزیابی میکنید در بهبود کیفیت زندگی مردمان این مناطق؟
بله، من اولا که 100% موافقم با فرمایشات آقای دکتر، علیرغم اینکه تخصص حقیر بحث سازه هست و زیر ساخت های فیزیکی، اما به عنوان حالا حداقل یک عضو از این جامعه دارم این رو لمس میکنم که عامل اصلی شکست طرحهای ما تو بحث بازآفرینی یا بهسازی بافت شهری، عدم توجه به پیوست‌های اجتماعی فرهنگی بوده که این طرح‌ها داشتن. پیوسته رو داشتن ولی خب این گزارشات و به اصطلاح طرح‌ها واقعی نبوده. بنابراین در اولویت عوامل اجتماعی و فرهنگی ارزی ندارم. اما در بحث خود به اصطلاح اینکه چه میشه کرد از نظر زیرساخت‌های شهری و از نظر بافت شهری، ببینید ما 3 ویژگی داریم برای کمی کردن بحثمون در نابسامانی های بافت شهری. یکی میگیم ویژگی ریزدانگی هست اصطلاحاً، به این معنا که تراکم واحدهای ساختمانی در یک بافت شهری خیلی بالاست، در یک بلوک شهری تعداد بسیار زیادی واحدهای کوچک کوچک قرار گرفته. یکی بحث ناپایداری رو داریم. تعریف ما از ناپایداری این هست که همون واحد کوچک در اون بلوک شهری هر کدوم به تنهایی و به صورت مستقل دارای استحکام کافی از نظر مهندسی نیست. و بحث آخر بحث نفوذ ناپذیری رو داریم، به این معنا که اون بافت شهری از نظر میزان دسترسی ها و اون شبکه ارتباطی شهری بسیار پیچیده و درهم هست و کیفیت قابل قبولی نداره. از نظر کالبدی ما عملا بین این 3 عامل نمیتونیم تمایزی قائل بشیم، هر 3 رو باید با 1 اهمیت ببینیم. هر 3 اینها میتونه به عقیده من بهبود اینها در این 3 محوری که عرض کردم، هر 3 میتونه کمک بکنه از نظر کالبدی به اینکه محیط مستعدتر بشود برای فرمایشات آقای دکتر در زمینه اجتماعی. ببینید این احساس آرامش، احساس تعلق، احساس این که من همچنان جزئی از این شهر ان میلیونی هستم، من کنار گذاشته نشدم، این یکی از راه‌های تزریقش این هستش که ما به چشم ببینیم که اولا امکانات فیزیکی توزیع درستی شده در مناطق ما، ثانیا خدمت رسانی ها به صورت تبعیض آمیز نیست، یک نگاه عدالت محور اجتماعی وجود داره. همون سرویسی که به محله مثلا فرض کنید در تهران فرمانیه و الهیه داده میشه، همون سرویس شهری به جنوب شهر تهران هم داده میشه. ولی خب واقعیت رو اگر از من بخواید، نخیر، در حال حاضر اینطور نیست متاسفانه.
و هیچ اراده ای هم فکر میکنید وجود نداره آقای دکتر؟ که
ببینید ما درگیر یک روزمرگی شدیم در بحث‌های مدیریتی خودمون به این عنوان که در برابر تغییر مقاومت میکنیم. یعنی عملا ثبات مدیریتی که نداشتیم و فقدان طرح و برنامه‌های بلند مدت، ما رو در یک به اصطلاح حالت منفعلی قرار داده که هر مدیر با انگیزه و فرض بفرمایید که علاقمند دیدم، شما تو اون جایگاه که میذارید عملا متمایل به حفظ شرایط موجود میشه و خیلی دوست نداره که ساختار موجود رو یک به اصطلاح تغییر اساسی درش بده. این روزمرگی عملا از بُعد مدیریتی به بدنه کارشناسی و اون سیستم ارائه خدمات شهری هم نفوذ کرده. من دفعه گذشته این مثال رو زدم، این بارم دوست دارم بهش تاکید بکنم. در زمانی که یک مشکل ساده شهری پیش میاد، مثل آب گرفتگی، مثل برف و یخبندان، شما به وضوح میبینید که این نگاه تبعیض‌آمیز وجود داره، انگار که برای دوستان ما متفاوت هست این که مردم در ترافیک ناشی از آب گرفتگی در جنوب شهر بمونن، ولی خب خیابان‌های شمال شهر زودتر به اصطلاح مشکلش رفع بشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رضا جعفری سده، مدیر کل سابق دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سوالی که مطرح هست این هستش که چقدر تفاوت وجود داره بین آمار بزه‌های اجتماعی که در مناطق حاشیه نشین رخ میده و در واقع همین در واقع میزان بزه‌هایی که در بافت‌های رسمی شهری رخ میده، و اگر فکر میکنید که در جوامع حاشیه نشین این آمار بیشتر هست، فکر میکنید که علت اصلی با توجه به تجربه‌ای که شما در این زمینه دارید چی هست و علت رو در کجا باید جستجو کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما مجری خوب و ارزنده این برنامه به همه شنوندگان عزیز جامعه ایران. یکی از ویژگی‌هایی که در واقع در این مناطق هستش اینه که ما مواجه هستیم با مناطقی که به اصطلاح ما بهش میگیم که مناطقی که در واقع بی‌حفاظ و بی‌دفاع هستش، چون خارج از منظر و در واقع دید احساس شهروندان و مراجع رسمی کنترل اجتماعی هست. این موقع هستش که در واقع به نوعی آمار جرم و جنایت و آسیب اجتماعی رو تشکیل کنه. فرضاً در مناطقی که خصوصاً تو مناطقی که ما به مواجه هستیم با ساختمانی که مخروب هستش یا ساختمانی که در واقع نیمه کاره هستش، زیر پل ها، زیر کانال های آب و جایی که در واقع عرض کردم که خیلی مشهود نیست و از منظر شهری خیلی محسوس نیست، و این یک نگاهی هستش که باید حتما در مدیریت شهری خودمون و در بحث مبلمان شهری حتما بهش توجه کنیم. آمارهایی که بعضا خودم تعرضات و تجاوزهایی که صورت میگیره معمولا از همین مناطق هستش و این نکته بسیار مهم و قابل توجه هستش. اما نکته ای که من فکر میکنم که باز میتونه روی اون فضای روانی اجتماعی جامعه شهری تاثیر بذاره، اون مناطقی که میتونه در واقع به اون احساس شادی و نشاط اجتماعی رو یا اون درس غنی کرده رو اوقات فراغت رو در جامعه تقویت کنه. در واقعی که من از این حس دچار محرومیت هستم و افراد در واقع نمیتونن اون درگیری های اجتماعی مثبت رو داشته باشه، چون ما با یک تئوری مواجه هستیم تحت عنوان تئوری کنترل اجتماعی که از اون ابزارهای کنترل اجتماعی هم بحث اینوالومنت یا بحث درگیری هستش. یعنی هرقدر افراد در واقع بتونن با فعالیت اجتماعی مثبت خودشون جایی که دوام میتونن اون اوقات فراغت رو غنی کنه، خب معمولا زمان و فرصت اندکی هستش واسه اینکه بتونن در واقع به رفتار خلاف یا نامتعارف اجتماعی متوسل بشن یا در واقع متمایل بشن، و این باز میتونه یک عامل بازدارنده و از اون ور یک عامل محافظت کننده خیلی قوی در یک جامعه عمل کنه. و به همون ترتیب اگه ما در واقع اون با فقدان ها، نقصان ها و کاستی هایی رو در یک جامعه شهری باش مواجه باشیم که عموما افراد وقتی از کار برمیگردن یا در مواقعی که در واقع ایام فاقت از تحصیل هستش، فاقت از کار هستش، خب به صورت یک ریسک فاکتور هستش که میتونه این عوامل رو، این عوامل مخاطر آمیز رو به نوعی تشکیل بکنه. در واقع میشه گفتش که ما در بحث طراحی و بحث مهندسی شهری باید به همه اون المان ها و به همه اون عناصری که میتونه در واقع یک شهروند سالم و یک انسان سالم رو که محور توسعه پایدار هستش، اگه بخوایم اون رو لحاظ بکنیم و در واقع همه اون نقاط و همیون در واقع قطعات پازل رو کنار هم بذارین که ما یک تصویر خیلی گویا و واضحی داشته باشیم که در واقع میتونه پیش بینی کننده و در واقع نوید بخش یک جامعه سالم به یک جامعه که در واقع دوستدار زنان هست، دوستدار کودکان هست، دوستدار سالمندان هست و میتونه زمینه و بستر یک رشد رو در ابعاد روان اجتماعی و اقتصادی داشته باشه. خب به همون نسبت ما میتونیم در واقع انتظار داشته باشیم که خیلی از این آسیب اجتماعی و اون جامعه میتونه کنترل بشه.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر کنانی، شما فکر میکنید که چه اراده‌ای وجود داره برای کاهش در واقع این آسیب‌های اجتماعی که متوجه این گونه مناطق هست، و چه اقداماتی میبایست انجام بشه از لحاظ کاربردی و علمی که بتونه مؤثرترین شیوه باشه و بهترین نتیجه رو حاصل بکنه؟
بله، ببینید، در بیان نافذ همکار عزیزمون بود که ما به موجی از روزمرگی مدیریتی مبتلا هستیم در سطح کلان، در جامعه. و واقعا این یک مسئله میتونم به جرات بگم نهادینه شده ما در تمامی حوزه است. اینجور نیست که ما الان احساس کنیم که به لحاظ مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ما مشکلاتمون در یه بخش خاصی است، یا مثلا در ساماندهی یک حوزه خاصی از نظام شهری مشکل داریم، یا تونستیم در یه حوزه‌ای حتی طرح برنامه موفقی داشته باشیم. من قاطعانه عرض می‌کنم این روزمرگی که همکار عزیزمون اشاره کردن دقیقاً نوع برخورد ما با فرآیند مدیریت بحران در جامعه به طور کلی نشون میده. یعنی ما در واقع از مرد جوامعی هستیم که به استقبال بحران میریم، یعنی منتظر رخدادیم که پس از رخداد خودمون رو شاید نشون بدیم، در حالی که عقلانیت اقتضا میکنه ما پیش از رخداد مدیریت بکنیم. نیازی نیست که شما منتظر وقوع مثلا یک بحران اجتماعی انسانی طبیعی باشید که پس از اون به فکر مدیریتش باشید. ما متاسفانه پس این مشکل رو داریم. یعنی الان تا ما با انفجار جرم و بزکاری در جامعه مواجه نشیم، تا با ازدیاد نرخ قتل‌های خیابونی و خشونت و امثال مواجه نشیم، اساسا واکنشی نداریم به اینکه چرا مثلا در منطقه الف، در منطقه ب، در محیط شهری ما اینقدر نرخ خشونت بالاست، اینقدر نرخ درگیری خیابونی بالاست. بنابراین یک مسئله کلان است که من این رو هم در ابعاد فیزیکی و به اصطلاح طبیعی جامعه میبینم، یعنی در حوزه‌های علمی و فنی به معنای محض کلمه، هم در حوزه‌های رفتاری و فردی و اجتماعی. بنابراین بین آسیب‌ها و بحران‌های طبیعی و اجتماعی در جامعه ایران به لحاظ رهاشدگی مدیریتی که اصلاً هیچ تفاوتی نیست، هر دو به یک عمق و به یک میزان از کانون مدیریت و کانون عقلانیت به اصطلاح مدیریتی خارج هستند. بنابراین این اعتقاد کلی ماست نسبت به برخورد با مشکلات جامعه. اما اجمالاً به بحث خودمون گریز بزنم، اینکه فرمودید در ارتباط با همین مناطق آشینشین و بحران‌های موجود در این مناطق و اینکه تلازم بین این مناطق و رخداد جرم چجوری میشه مدیریت بشه یا حتی قطع بشه یا به اصطلاح با دست‌اندازهایی مواجه بشه، میتونم عرض بکنم ببینید ما باید خیلی ساده عرض کنم، ما باید مناطق آشینشین رو به اون معنایی که امروزه در جامعه ایران شکل گرفته به نوعی برگردونیم به سبک و سطحی از زندگی که در سایر مناطق فکر میکنیم صحیح یا درسته. چون من باور ندارم سبک زندگی ما در مناطق غیر آشینشین لزوما عاری از جرم باشه. یعنی این رو هم تذکر بدم که ما شاید روی مناطق آشینشین فقط به علت دورافتادگی فیزیکی و جغرافیایی حساسیت مشهودی پیدا کردیم، اما من معتقدم در سایر ساختارهای نظام شهریمون هم ما به نوعی با خورده فرهنگ‌های قانون شکنانه خطرناکی مواجه هستیم که شاید عمق اونا در مناطق آشینشین بسیار کم رنگ‌تر هم باشه. بنابراین بودن مناطق آشینشین جرمزا در جامعه به معنای این نیست که سایر مناطق ما سی و ایمن هستند و عاری از جرم هستند. نه، اساساً این رو قبول ندارم، چون ما در سایر فضای نظام شهری هم متأسفانه نرخ بالای رخداد جرم و قانون شکنی رو داریم. بنابراین اگر بخوایم این پیوستگی رو مقطع کنیم، ابتدا باید به نوعی عادی سازی کنیم شرایط ساکنان اون مناطق رو، مدیریت بکنیم نرخ انتقال جمعیت از دیگر مناطق به مناطق آشینشین. یعنی ما باید رصد کنیم که یک نوع سرشماری شاید خیابونی و سیار رو ما باید در این مناطق داشته باشیم، از میزان تردد آیی به این مناطق آگاهی بهتری داشته باشیم. من نمیگم فرد افراد رو با پلیس کنترل کنیم یا یک گیت‌های پلیسی بذاریم برای اینکه افراد رو کدگذاری کنیم، اساسا چنین چیزی شدنی نیست، ولی میشه مدیریت کرد نرخ به اصطلاح شناور جمعیت موجود در مناطق آشینشین. شما توجه کنید ما الان پدیده کودکان خیابونی، کودکان کار رو در این مناطق بسیار مسدود و مشهود داریم. یعنی ما الان به راحتی میتونیم با یک سرشماری راجع به تعداد کودکانی که در این مناطق هستن، ازدیاد تعداد کودکان، چون به چشم یعنی به قابل رؤیت هست این موضوع. بنابراین اینها گویای این است که ما باید برگردیم یه نوع عادی سازی سبک زندگی رو در این مناطق داشته باشیم، ساختارهای محیطی رو اصلاح بکنیم. راجع به مردمان ساکن در اون مناطق ما واقعا باید طرح و برنامه‌های اقلیتی خاصی داشته باشیم، یعنی ما باید متناسب با خود مردمی که در اونجا هستن یک طرح و برنامه‌ها داشته باشیم، چون اینا یک حدی از آسیب‌پذیری رو تجربه کردن. ابتدا اینا رو توانمند باید بسازیم، پس از اون راجع به عادی سازی شرایطشون با دیگر اقشار تلاش کنیم. چون شما تصور کنید بین یک انسان سالم و یک انسانی که در شرایط اورژانسی قرار داده تساوی برقرار نیست به لحاظ سلامتی. ما باید ابتدا اینا رو به یه سطح متعادل برسونیم، اون موقع است که راجع به ارتقا و بهسازی دیگر شرایط هم تلاش بکنیم. من معتقدم نمیتونیم ضرورتا شاید بگیم اگر در جامعه مناطق آشینشین وجود داشته باشه حتما ما به لحاظ ساختاری باید به اون جامعه ایراد بگیریم. اگر تغییر و به اصطلاح بهسازی در مناطق آشینشین مثل سایر کشورها صورت گرفته باشه، چون من فکر میکنم میشه مثل خیلی از کشورهای دنیا شرایط زندگی خیلی استانداری در مناطق حاشیه داشت، به جای اینکه جمعیت در قلب شهر متمرکز باشه به نوعی تقسیم بشه به حاشیه و کرانه های شهر. بنابراین تلاش 100% برای حذف مفهوم حاشیه شهر خودش هم